بسم الله الرحمن الرحیم. سوالات دوستان رو من بررسی کردم، بعضیاش که ربطی به موضوع نداشت یا سوالات بحثای سیاسی بود و مسائل مختلف که به حوزه یک بحث ما مربوط نبود. بعضی سوالاتی بود که من در ضمن عرائضم دیروز و پیروز فکر میکنم جوابشو دادم، یا لااقل اونی که ما بلد بودیم گفتیم دیگه، ما باقیشو بلد نیستم و مسائل متفرقه هم بود. عرض شد که من یه قولی دادم تا اون آخر وقت، باز وقت کم نیاوردم ادا بشه، قرار شد بعضی منابع رو به شما معرفی کنم. من سریع بعضیش اینجا میخونم. اغلب منابع در این حوزه مباحثی که من کردم یا اشاره داشتم، اغلب این منابع به زبان عربی یا انگلیسی است، ولی اونایی که من الان اینجا براتون میگم بخشی از منابعی است که به زبان فارسی است و قید دومش اینه که تخصصی نیست، چون بخشش هست که تو رشته‌های خاصی به طور تخصصی بحث کرده که چه متفکران و دانشمندان و مسلمان تو این حوزه‌ها دقیقاً چه کار کردن. یعنی فرض بفرمایید شیمیدان رو، چند تا شیمیدان‌های مسلمان رو نام برده و یکی یکی کشفیات اینها و مطالعات اینها رو با جزئیات گفتم. اونا رو دیگه من اینجا به شما ارجاع نمیدم. بعضی کتاب‌های عمومی که شما دانشجو هر رشته‌ای که باشید میتونید بهش رجوع بکنید، اینا رو به فارسی هم باشه چند تاشون اینجا براتون عرض میکنم. کتاب تاریخ مصور تکنولوژی اسلامی است، پروفسور احمد یوسف حسن و دکتر دونالد رهیل، ترجمه دکتر ناصر موفقیان، مال شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. تاریخ مصور تکنولوژی اسلامی، انتشارات علمی و فرهنگی. اسلام در غرب که از انتشارات دانشگاه تهران، راجع به نقش مسلمان‌ها در انظر علمی در اروپا، در اندلس، در جنوب و مرکز اروپا بحث کرده. سه تا کتاب داره آقای دکتر حسین نصر که هر سه شو من پیشنهاد میکنم. یکی کتاب علم و تمدن در اسلام هست، دکتر حسین نصر، ترجمه مرحوم احمد آرام، انتشارات خوارزمشاهی و انتشارات خوارزمی و انتشارات نشر اندیشه، هر دو رو چاپ کرده. یکی دیگه کتاب انسان و طبیعت، بحران معنوی انسان متجدد، باز مال دکتر نصر، ترجمه دکتر عبدالرحیم گواهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ناشرش هست. و کتاب جوان مسلمان و دنیای متجدد، با ترجمش من یادم رفت. هر شود که این کتابم چند سال گذشته اخیرا منتشر شد. کتاب دانش مسلمین، محمد رضا حکیمی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی. تاریخ تمدن ویلدورانت که خب دوستان ببینن حتما اون بخش مربوط به تمدن اسلامیش رو، و کتاب تاریخ تمدن مال گستاو لوبون رو که او همه جا هر جا میخواد بگه مسلمان ها میگه عرب، بعد متفکران ایرانی رو هم به عنوان عرب معرفی میکنه. منظورش از عرب تمدن عربی همون تمدن اسلامی است. کتاب مفصل گستاو لوبون در باب تاریخ تمدن. کتاب کارنامه اسلام، مرحوم دکتر عبدالحسین زرینکو با مقدمه مرحوم احمد آرام، انتشارات امیرکبیر، مقدمه بر تاریخ علم مال جورج ساتون، علم در تاریخ جان برنال که ایرلندی است، تاریخ فلسفه غرب مال برتراند راسل، ترجمه نجف دریابندری، تاریخ فلسفه در جهان اسلام حنا الفخوری، ترجمه عبدالمحمد آیتی، انتشارات زمان. یک کتابی هم راجع به تمدن اسلامی یا علوم، نقش مسلمانان در علوم اینها بود، حالا آقای زین العابدین قربانی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی که از کتابای خیلی قدیمی است، قبل از انقلاب من این کتاب یادم میاد دیده بودم. عرشبت دائرة المعارف هایی هم که چه دائرة المعارف های فارسی، چه دائرة المعارف اسلام، چه دائرة المعارف عربی، این سه نوع دائرة المعارف ها هم که اگر ببینید توش نظر متفکران مسلمان رو به طور خلاصه می‌بینید. کتاب تاریخ علوم هست، مقالاتی مثل مقاله نهضت علمی اسلامی دکتر شفیعی کتکنی در مجلات مجله آستان القدس، البته این تاریخ و شمارش من فراموش کردم یادداشت کنم، از این مقالات زیاد هست. کتاب علم و تمدن در اسلام همینطور، و کتابی هم هست به نام علم و دین مال ایان باربور که این راجع به اسلام و تمدن اسلام و اینها نیست، راجع به نحوه تعامل علم و دین در غرب و اروپاست، که یه مبحث کلامی و در باب متافیزیک علوم بحث بسیار جالب و سنگینی است. بخشش هم ممکنه احتیاج به استاد داشته باشه. ترجمه آقای خرمشاهی، دفتر نشر دانشگاهی. هر شبت خدمتتون که کارنامه اسلام آقای زرینکوب رو گفتم. آثار انگلیسی و عربی زیاده که حالا اونا دیگه گفت چون در دسترس شما نیست به درد شما نمیخوره، من تفصیلش رو نمیگم. مثل اثر العرب فی الحضاره الاوروبیه، یعنی تاثیر اعراب در تمدن اروپا، عباس محمود عقاد، عبقریت العرب فی العلم و الفلسفه، و مناهج البحث عند مفکر الاسلام، و کتابای تخصصی در رشته های مختلف که خیلی زیاده که فقط دانشجویان همون رشته ممکنه به دردشون بخوره. حالا من به من نمونه کتاب که اصلا کلمه بیمارستان به هم فارسی هم آورده، میشه تاریخ البیمارستانات فی الاسلام، که در دمشق چاپ شده. اونجا فقط نام و خصوصیات بیش از 80 بیمارستان بزرگ بین المللی رو در شهرهای اسلامی مربوط به اون دوران میاره که حتی بیماران از گوش و کنار اطراف دنیا برای معالجه به این بیمارستانها رجوع میکردن. و اینا کتابایست که به طور عمومی هر شود نکات خوبی رو در باب تاریخ تمدنها در اختیار شما میگذارن. بعضی سوالات مسائل چیز بود، شخصی بود، که اونا رو من نمیگم، فقط یکی از دوستان چون اینجا کد داده به من گفته اگر جواب این نام مثبته پشت میکروفون بگو که اشاره کن که من چیکار کنم. مشکل بحث مالی و اینها بوده. من راجع به این قضیه با آقای اخویان آقای فقیهی صحبت کردم، اون برادر یا خواهری که این نامه رو به من نوشت گفت علامتمون این باشه که پشت میکروفون بگی، گفتی من علامت دادم. امیدوارم مشکل شما حل بشه. ولی یک چیزی به شما بگم، از فقر نترسیم. من راجع به مسائل مالی و اینها دو تا نمیگم، توصیه به فقر نمیکنیم کسی رو. اسلام هم با فقر مخالفه، هم با زندگی‌های سرمایه‌داری ریخت و پاش که اینقدر میخورن تا بالا میارن، با هر دوش مخالفه. زندگی متوسط شرافتمندانه. ولی فکر نکنید که چون تو این نامه جوری نوشتن که این اظهار بدبختی و اینها، من به او دوست عزیز عرض میکنم که ما اینقدر زوجها زن و شوهرهای فقیر خوشبخت و اینقدر زن و شوهرهای سرمایه‌دار بدبخت میشناسیم که فکر نکنید مسئله خوشبختی و بدبختی تو زندگی به این مسئله مربوطه. البته یه حد اقلی، حد کفاف از زندگی حتما باید تأمین باشه، اما این اظهار یأس ها و اظهار بدبختی ها و اینا رو هیچ وقت نه تو دلت هم به خودت نگو، تلقین نکنید این حرفا رو. ما شریفترین آدما رو دیدیم که از خانه فقرا بیرون اومدن. مثلا بچه سرمایه‌داری که آدم درست حسابی شده باشه خیلی کم دیدم. بچه سرمایه‌داری که در رفاه و بخور بخور و اینا بزرگ شده لای پرقو و بعد یک خدمتی به جامعه کرده باشه هستن، ولی خیلی کم. اغلب این بزرگترین خادمان بشریت، خادمان دین و علم، بچه‌های بودن که از خانه فقرا بیرون اومدن. متو آدم باید ظرفیت خودش رو بشناسه، شکست نخوره، تسلیم نشه. آدمای پرخور، کمکار، پرتوقع معمولا توی خانه‌های مرفه بزرگ میشن. این به اون عرض میکنم، به دوستان دیگه هم عرض میکنم، اینو به حواستون باشه. شماها به عنوان یک مسلمون، یک دانشجو اگه ندونه تو کلاسش، تو دانشکدهش، اون رفیقش که باشه، این تا آخر نفهمه که این مشکل داره، مشکل مالی داره. یعنی خرجی که پول تاکسی رو بده بره، ژتون غذاشو تو سلف سرویس بده نداره. اگر ما تو دانشکده تو کلاسمون کسایی ما هستن با این وضعیت خبر نداریم، خیلی مشکله. یعنی واقعا تو فرهنگ اسلامی به شدت پرهیز بده شده. پیغمبر میگه از ما نیست کسی که نفهمه که همسایه‌اش یا تو شهرش، رفیقش، قوم خویشش، زمینگیر از نظر مالی یه مشکلی داره، یا اصلا نفهمه، یا بفهمه به بدادش نرسه. پیغمبر گفت از ما نیست، از ما نیست، ولو دگمش هم اینجوری ببنده و ریشم بگذار و تصفیه هم دستش بده، از ما نیست. اینه به هر دو طرف قضیه توصیه میکنم. این دوست عزیزمونم به حاج آقای فقیهی مراجعه بکنن. یک نامه هم به من نوشته بود کسی، فرمودن که مبدأ علوم جدید جهان اسلام بود و در غرب جهتگیری این علوم را تغییر دادن. خود شما هم اشاره کردید علم را فقط در جهت قدرت میخواستند، نه آن علمی که العلم مخافت الله و یا اول العلم معرفت الجبار آخره تفویض الامر الی. آیا جهانبینی غربی ها بر تولید علوم و مهندسی آنها اثر نداشت؟ اولا ما وقتی میگیم علم، منظور از علم فقط او علمی که میگن مخافت الله یا او علمی که میگن عبودیت میاره، تقرب به خدا میاره، اسلام فقط منحصر در او علمیش. البته بالاترین و عالیترین سطح علم همو علم الهی و ربانی است، علم به مبدأ و معاد عالم. او مهمترین علم، ارزشمندترین علم، واجبترین چیزی است که یک انسان باید بدانه. که شما اگر فیزیک و شیمی ندانی ولی او رو بدانی، بازم چیزی از دست ندادی. ولی اگر فیزیک و شیمی بدانی و او رو ندانی، خیلی چیزها رو از دست دادی. او رو به عنوان یک انسان باید بدانی. یک بخشی از تعاریف علم یا عقلانیت در فرهنگ اسلامی، علم و عقلی است که مربوط میشه به علم توحید، علم مبدأ و معاد، علم الهی، علم ربانی ازش تو تعبیر بکنی. این اصلی ترین علم و معرفتی است که انبیا برای آموختن او آمدند. یک سطح دیگری از عقلانیت ما داریم، عقلانیت ارزشی در حوزه اخلاقه. این عقلانیت اول که توحید در فرهنگ جدید غرب انکار شده، به خصوص از کانت به بعد که او رو میگن فیلسوف مدرنیته، اساسا گفت ایمان از عقل جداست، راه دین از راه معرفت و عقل جداست. این معنیش اینه که عقل در حوزه معارف متافیزیک و مابعد و طبیعه و الهی کلن ساکت الله و علیه، چیزی نمیتونه بگه. بنابراین باب عقل رو در حوزه توحید و الهیات بستن. این یک فرق ما تمدن به فرهنگ اسلامی با غرب. ما عقل رو اونجا خابیده و بیکار و تعطیل نمیدانیم. حتی در این حوزه هم ما معتقدیم فعال و حجت خداست. اختلاف دوم در مسئله عقل در حوزه ارزش‌های اخلاقی است. در فرهنگ جدید غرب، فرهنگی که بهش میگن مدرنیته، عقل رو در حوزه اخلاق و ارزش‌ها هم قبول ندارند. منکرن. یعنی میگن که ارزش‌ها له و علیهشون استدلال نمیشه کرد. اخلاق نسبی و قراردادی و شخصی است، اخلاق ذوقی است. همه کار خوبه، همه کار یعنی هر کسی همون کاری که میکنه به نظر خودش خوبه، بنابراین خوبه. ما خوب و بده خارج از خواست و قرارداد و توافق و قرارداد اجتماعی و دموکراسی نداریم. حتی میگه اخلاق تابع دموکراسی است. ما میگیم نه، دموکراسی در برابر عقل، دموکراسی در برابر اخلاق، دموکراسی در برابر وحی ما قبول نداریم. اما چون اینا اعتبارشون از دموکراسی و قرارداد اجتماعی نمیگیرن، دموکراسی و قرارداد اجتماعی است که اعتبارش رو باید از عقل، از اخلاق و از وحی بگیره. فرق مردم سالاری دینی با غیر دینی هم یکیش همینجاست، اصلا شروعش همینجاست. هر شبت که بنابراین یکی مسئله عقل در حوزه ارزش‌های اخلاقی است که این فرق دوم ماست. ما میگیم عقل در حوزه مسائل اخلاقی هم حجت است، میتونه کار کنه، فعاله، یعنی اخلاق قابل استدلال است. حالا که استدلال چیز، البته بحث بسیار پیچیده است، باید پیگیری بشه. من دوستان رو به خصوص ارجاع میدم به آثاری که در باب فلسفه اخلاق وجود داره، به چطور عقل در حوزه اخلاق دخالت داره و شاعر است و داور است. در فرهنگ جدید غرب میگن عقل نمیتونه اخلاق رو بفهمه، ولذا اخلاق عقلی نیست، همونطور که دین عقلی نیست. همونطور که دین از عقل جداست، اخلاق هم از عقل جداست. اما تو فرهنگ اسلامی این فرق دوم ماست. فرق سوم که البته باید اول من او رو میگفتم فراموش کردم، مسئله وحیه. که ما وحی رو یه اتوریتی، یک نقطه کوری که اصلا معلوم نیست چی به چیه، ولی همطور باید اطاعتش بکنیم. این نمیدونیم. ما وحی رو نوعی آگاهی میدانیم، نوعی معرفت که فوق همه معرفت هاست، شفافتر، عمیق‌تر و متعالی‌تر از همه معرفت هاست. نبی کسی است که بالاتر از همه بشریت ایستاده و از بالا به همه چی داره میبینه. اون چی که میبینه داره میگه به ما. فرهنگ جدید غرب اینه که میگه وحی به عنوان ارتباط ما بعد، ارتباط چرا بگه ما بعد، ارتباط خدای متعال با انسان، ارتباط معرفتی، این ارتباط رو قبول نداره. اینو نوعی معرفت و آگاهی نمیدونه. معتقدن که این یک حالت روانی است که به بعضیا دست میده، مثل شاعر. نبی هم مثل شاعر، یه حالت روانشناختی است، یا فوقش حالت فراروانشناختی مثل تلپاتی و اینجور چیزاست. این که اینا معرفت است و آگاهی و اعتبار و اینا رو قبول ندارن. این هم فرق سوم ما. پس ما سه سطح از عقلانیت را ما قبول داریم و غرب جدید قبول ندارد. فرقای ما با اینا تو این ستاست. اما سطح چهارم عقلانیت که پایین‌ترینشه ولی رایج‌ترینشه و محسوس‌ترینش، همینی که بهش میگن عقل ابزاری، اینسترومنتال، عقل ابزاری، یعنی همه عقل مهندسی که گام به گام جامعه رو بسازیم، همین عقلی که در علوم جدید به کار میاد، در تمدن سازی، همین عقلی که باش میریم مریخ، باش هواپیما میسازی، باش اینترنت میسازی، کامپیوتر، این عقله. این عقل ما با غرب داریم، این عقل توافق داریم، ما با هم مشترکیم. ما اشکال مسلمان‌ها به غرب این نیست که چرا عقل ابزاری یا عقل معاش خوب کار میکنه، اشکال اینه که چرا اون سه تا عقل، عقل اخلاقی، عقل معاد، چرا اونا رو تعطیلش کردی گذاشتی کنار؟ بلا داری که عقل معاش، عقل ابزاری باید باشه، تمدن سازی، شعور، نظم، دقت باید باشه. اینو ما کاملا موافقیم. بعضی میخوان به غرب انتقاد کنن، شروع میکنن درست به نقطه مثبت غرب انتقاد میکنن، یعنی شروع میکنه علیه علوم جدید و نظم و انضباط و دقت و کتاب. خب اینا که نقاط مثبتیه که غرب داره، باید یاد گرفت، باید هم چی کرد. ما میگیم چرا اون مزایای اصلی رو نداری، نه اینکه چرا اینو داری. بعد اشکالش به خودمون اینه که ما متاسفانه هیچ کدومش نداریم. ما نه عقل معادش به کار میبریم، نه عقل معاش. این مشکل ما هم اینه. اینکه آیا جهان بینی غربی ها بر تولید علوم مهندسی اثر نداشت، داشت و نداشت. اگه منظورتون اینه که داشت به این معنا که یه موحد و یه ملحد وقتی میخوان فرض بفرمایید که هواپیما بسازن دو جور میسازن، یعنی یا فرض بفرمایید با آزمایشگاهی که داره کار میکنه، همون دیروز مثال زدم، مثلا هاشتو نمیشه هاش اودو، برای مسلمان دیگه هاش چینی اسلامی یه جور دیگه است. مثلا تو هندسه اسلامی زاویه قائمه 90 درجه نیست، 92 درجه است. این نیست. به این معنا جهان بینی در مهندسی و علوم دنیا، علوم جدید یا علوم دنیوی دخالتی نداره. اما اگر مراد البته علوم انسانی حسابش جداست، در باب علوم انسانی باید تفصیل صحبت کرد، اونجا خیلی فرق میکنه. به حدی که در خود بعضی از فیلسوفان علم در غرب میگن اصلا علوم انسانی علم نیست، اینا علم نیست، اینا همه مکتب هم نظریه هم راجع به انسان و فرق میکنه با شیمی، فیزیک و ریاضیات، و واقعا هم فرق میکنه. در باب علوم انسانی چرا؟ معتقدیم علوم انسانی دینی و غیر دینی به معنی دقیقی کلمه، حتی از نظر گزاره‌های علمی، گزاره‌های داخل علم، قضایای علمی تفاوت‌هایی داره. شواهدی هم داره، تفاوت‌هایی هم داره. اون بخشش که علمی و تجربی محض اسلامی و غیر اسلامی نداره در علوم انسانی، مثلا آقا اگه این کارو بکنی تورم میاد بالا. حالا تو چه مسلمان باشی چه نباشی تورم میاد بالا دیگه. اگر این ارز فلان باشد، ایکس باشد، تقاضا میشه ایگر. این که اسلامی غیر اسلامی این بخشش نداره. اما اون بخش‌های از علوم انسانی، از اقتصاد و علوم سیاسی و جامعه شناسی، روان شناسی، علوم تربیتی و بعد علوم عقلی به خصوص، فلسفه و کلام و الهیات به خصوص، بالاخص اینا در همه اینها از جمله در علوم انسانی، در گزاره ها نوع نگاه به انسان، چون موضوع علوم انسانی انسانه و با انسان شناسی شروع میشه، حتما انسان شناسی اسلامی با انسان شناسی لیبرالیستی یا مارکسیستی یا فاشیستی حتما متفاوته. البته با همه اینا وجوه اشتراکی داره، ولی تفاوت‌های بسیار مهمی هم داره. به این معنا بله، علوم انسانی دینی و غیر دینی، تمدن دینی و غیر دینی داریم و باید کار بشه. اما در حتی همه علوم تجربی، علوم پایه و کاربردی، در همه علوم هم باز جهانبینی الهی و الهادی تأثیر میگذاره. مثلا در این که شما با چه مبادی متافیزیکی به علم بپردازی و وارد بشی تأثیر داره در نحوه مواجهه شما با علم. این که رو چه علمی بیشتر سرمایه گذاری بکنی، رو چه بخشی از چه علمی یا نکنی. فرض بفرمایید این بودجه عظیم و وقت و انرژی و مغزی که داره صرف چیز میشه، الان صرف تولید مثلا مواد مخدر تو دنیا میشه و تجارتش و تبلیغاتش، یا هالیوود جز بزرگترین منابع درآمد اصلی امریکا هالیووده، فیلم ها که مدام مبلغ سکس، شهوت، خشونت و مالی خولی هاست. یا فرض بفرمایید که تکنولوژی عظیمی که داره صرف تولید سلاح‌های کشتار جمعی میشه، بمب‌های اتمی، شیمیایی، میکروبی. خب فرق تمدن اسلامی با غیر اسلامی اینه که تمدن اسلامی این همه پول و انرژی صرف این کارا نمی‌کنه، همه رو تعطیل می‌کنه اصلا. به جاش تمام این پول و انرژی و ذهنیت رو صرف چی می‌کنه؟ تمام اینا رو میاد صرف رفع فاصله‌های طبقاتی، رسیدگی به فقرا، مبارزه با بی‌سوادی، بیماری، فقر و به خصوص مبارزه با مفاسد اخلاقی و جهل فکری میکنه. یعنی همین رو صرف تربیت الهی، تربیت عقلی و شریعت میکنه، صرف چیزای منفی نمیکنه. تو تمدن اسلامی ما این همه جنگ و کشتار رو این کارا نداریم، این همه مواد مخدر و این همه فیلم های خشونت زا و اینا نداریم. اینا شما میدونید بخش عظیمی از بودجه و وقت علم ما رو الان و تکنولوژی در اونها گرفته، یعنی الان کشورهای سرمایه‌داری غرب اصلا با همینا اقتصادشون داره میچرخه، یا اقتصادشو بر اساس ربا برنامه‌ریزی نمی‌کنه. فرهنگ و تمدن اسلام اینجا، حالا ما تو این فرهنگ و تمدن حاکم بر جهان میتونیم از دست مثلا این مسائل خلاص شیم، از دست ربا، مواد مخدر، سلاح‌های اینجوری میتونیم خلاص شیم یا نه، اون بحث دیگه نیست. ما الان حرف اول تو دنیا نمیزنیم، ما تو جزیره مستقل که نیستیم، ما تو همین عالم تو همین فضا مجبوریم نفس بکشیم. ولی تمدن اسلامی که ساخته بشه و تبدیل بشه به پارادایم حاکم بر تمدن و علوم جهانی، تمام مسائل حل میشه. انسان شدن راحت تر خواهد بود، انسان بودن و انسان زیستن و انسان ماندن هزینش خیلی میاد پایین. یک روز دیگر اگر این جلسات طول بکشد، شما ساختن کامپیوتر را هم به ایرانیان نسبت میدهید. اما اینکه کامپیوتر رو، اتفاقا کامپیوتر رو حالا میخوام عرض کنم که بله، کدام ایرانی اختراع کرد؟ نوشتن ما در هیجا، منظورشون هیچ جای، ما در هیجا، هیجا در دوران این 14 سال درس خواندن بدون واو، یعنی خواندن خ و الف، بعضی از مواردی را که اشاره میکنید اصلا ندیده این و نخونده. خیلی خوب، معلومه که نخونده. حالا البته حالا ایشو من شوخی کردم، ناراحت نشه، ولی اجمال اون طرح ذهنی که تو ذهنتون باشه اینه که از قرن 9 میلادی برادران و خواهران، دست کم از قرن 9 میلادی تا قرن 15 میلادی، 5-6 قرن تمام، 500-600 سال در تمام عرصه‌های علوم، از علوم جدید تجربی، آزمایشگاهی، فیزیک و شیمی و هندسه و معماری و پزشکی و جراحی و نجوم و اینا، تا حقوقی، علوم حقوق، حقوق بشر، حقوق زن، حقوق بشر، حقوق مرد، حقوق خانواده، حقوق کودک، حتی حاکم بر مردم، حتی مردم بر حاکم، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی و مسائل عقلی و فلسفی و مسائل عرفانی و کلام، 5-6 قرن تمام، تمام اینا تو یک اتوبان یک طرفه از جهان اسلام و از زبان عربی ترجمه میشد به زبان‌های غربی، چون مسلمان ها، متفکران مسلمان حتی غیر عرب ها هم آثارشون رو به زبان عربی می‌نوشتن، متفکرین ایرانی همه به زبان عربی، برای که زبان دین و زبان علم در دنیا یکی بود و هر دو عربی بود، زبان اسلام بود، چون زبان قرآن عربی است، زبان علم هم عربی بود، فقط زبان دین عربی نبود. با آخرین کشفیات در فیزیک و شیمی و جبر و پزشکی هم اگه کسی میخواست آشنا بشه باید عربی میدونست و به این منابع باید رجوع میکرد. و در قرن 12-13 میلادی در جنگ های صلیبی، جهان مسیحی با تمدن اسلامی تماس مستقیم تری پیدا میکنه، تجارت، روابط، رفت آمد به دانشگاه های اسلامی، و عرض کردم دیروز که حتی با فرهنگ گذشته خودشون، یعنی یونان و روم باستان، هم از طریق مسلمان ها آشنا شدن. پیشرفت های مسلمین در پزشکی، ریاضیات، شیمی، فیزیک، نجوم، هندسه، جغرافی، اکتشافات و اختراعات بسیار مهمی که اگر بدون تعصب تحلیل میشد، هر کدام از اونها رو باید آغاز رنسانس علمی و صنعتی در دنیا دانست. اینا همه مدارک زیادی نشون میده که از جهان اسلام رفت به اروپا و غرب. اولین باری که با سلاح‌های آتشین، با سلاح گرم آشنا شدن تو جنگ‌های صلیبی بود. اونجا نقش شده که کنت سالیسبوری و کنت دربی که انگلیسی بودن، در یک از جنگ‌های صلیبی میگه محاصره شدیم توسط مسلمان‌ها و زدن ما رو لطوپار کردن، با ایمان بسیار محکمی که میکوبیدن میامدن، چون مسلمان ها بودن، اسپانیا و پرتغال اندلس گرفتن، تو فرانسه آمدن، جنوب فرانسه تا مرکز فرانسه آمدن جلو، یه بار نفوذ از پایین بودش در ایتالیا، سیسیل، اسپانیا، پرتغال تا مرکز فرانسه، جنوب اروپا رو مسلمان ها گرفتن، در یه دور دیگری که از شرق اروپا و بیزانس هجوم آوردن، مسلمان ها آمدن تا وین، اتریش رو محاصره کردن، یعنی ارتش مسلمان‌ها در آلمان و اتریش می‌جنگیدن با غربی‌ها. این دو دوره نفوذ مسلمان‌ها بوده در اروپا. در دوره اولش که جنگ‌های صلیبی مشهوره، این فرماندهان ارتش انگلیس میگن ما اینا از مرگ نمی‌ترسیدن، ما رو می‌زدن، می‌کوبیدن، می‌اومدن جلو. بعد که ما چی شدیم، یه مرتبه دیدیم، برای اولین بار دیدیم از آسمان داره آتش می‌باره. همون کنت سالیسبوری میگه، فرمانده انگلیسی، ارتش انگلیسی و اروپایی‌ها، مگه دیدیم از آسمان آتش میباره و فهمیدیم که مسلمان ها کاری کردن. گفتیم حتما اینا وردی، ذکری، چیزی خوندن، خدا به کمکشون آمده یا این کار شیاطینه که میگه نیروهای ما همه نشستن رو زمین به تضرع و بعضیا به خاک افتادن به عنوان مثلا سجده نیروهای صلیبی و مسیحی. بعد فهمیدیم مسلمان ها سلاح های آتشینی دارن، توپخانه هایی دارن که از راهای خیلی دور میزنن و ما رو با این آتش متلاشی کردن از راه دور. تو جنگ یکی از این توپ های مسلمان ها دست انگلیسی ها میفته، اینا میرن گوش کپی برداری میکنه و میگه ما این اسلحه معجزاسا رو بازسازی کردیم، 10-20 سال طول کشید تا از روش یکی ساختیم و بعد تکثیرش کردیم چند تا و در جنگ های اروپایی علیش استفاده کردیم و بعد از او در تمام جنگ های اروپایی ما برنده شدیم. و از جمله مثال میزنه جنگ کرسی رو در اروپا، نحوه استفاده از قطب نما در کشتیرانی که اولین بار مسلمان ها این کار کرد، اولین نقشه های دریایی به شکل اقیانوس ها و دریاها چجوری است، خشکی ها چجوری هن به هم متصل شدن، اولین نقشه ها از کره زمین توسط مسلمان ها تهیه شد، اولین باری که از قطب نما در کشتیرانی استفاده شد مسلمان ها استفاده کردن و با همی بود که قاره های جدید رو کشف کردن. شما میدونید مسلمان ها یعنی نمیدونید، باید بدونید مسلمان ها چند قرن قبل از کریستوف کلم آمریکا رو کشف کرد، منتها کاشف آمریکا همینطور که پدر علوم همه شدن غربی ها از قرن 17 و 18 و 19، کاشف آمریکا هم کریستوف کلمب و آقای دیگه است. خودشون میگن ما وقتی که وارد آمریکا شدیم، تو خاطرات اینا هست، میگه ما وقتی که وارد این هند جدید بهش میگه، میگن اول هند، اونجا از این وری رفته بودن خیال کردن رسیدن به هند، بعد رفتن یه جای دیگه و اسمشو گذاشتن هند جدید که همین آمریکاست. میگه اومدیم اونجا دیدیم این بومیا اون سوفیستا اینا هستن و این توی کتابای تاریخیشه، میگه آثاری از زبانهای عربی ما در اونجا دیدیم. خب بازم کاشف آمریکا اینا هست. گفت یه بند خدای گفت چند سال پیشم من یه عالم زحمت کشیدم رادیو رو اختراع کردم، بعد دیدم این قبل از من اختراع شده، باز یکم زور زدم یه چند سال یک وسیله دیگه اختراع کردم، گفتن این 150 سال پیش اختراع شده. همینطوری ما هر کار میکنیم قبل از ما این رو دست زدن، اینا حق ما رو خوردن. این وضعیت اینا بوده، آمریکا هم اینا کشف کردن، منتها مسلمان ها اونجا رفتن تجارت کردن، همین گفتگوی فرهنگی و دینی کردن برگشتن. اینا که رفتن گفتن عجب لقمه ایه، شروع کردن کشتی های اسپانیایی و اروپایی آمدن ریختن به قتل و قارت و قتل عام اینها که ادامه پیدا کرد، کشتار سوخبوستا پاشون به آفریقا که رسید همینطور میلیون ها برده آفریقایی رو کشوندن بردن اونجا، نیروی کار مفت از آفریقا برمی‌داشتن می‌بردن تو آمریکا، بومیای آمریکا رو می‌کشتن، به اینا می‌گفتن بسازیم 100 سال 200 سال بعد جای دیگه دنیای جهان شرق و آسیا و آفریقا و جهان اسلام هم توی 200 300 سال غارت کردن، تمام منابعشون نفت و منابع چیز همه رو بردن اونجا، بعد میگن مدرنیته. آقا از کجا آوردی؟ چرا بخش اعظم ثروت و قدرت دنیا تو اروپای غربی و آمریکاست؟ از کجا آوردی؟ یه بخشش محصول زحمات شرافتمندانه خودتون بوده، حلالتون، اما خیلیش مال شما نبوده. میلیون ها انسان رو کشتید، غارت کردید، بردید، بعد فخرم میفروشید به بقیه، از حق توحشم میگید. اونجا میگه اولین کسانی که از کاغذ برای نوشتن اختراع و مصرف کردن به جای پوست حیوانات مسلمان ها بود. البته یه نوع کاغذ بدوی قبلا در چین و آسیای میانه بود، اما کاغذی که مسلمان ها ساختن کاغذ بسیار مرغوب بود، اولین باری که از نوشتن رو کاغذ رو چیز شد مسلمان ها کردن. اینا که میگم شما نگید حالا دو تا اختراع گفتی، توی تاریخ علم شما بخونید 5-6 تا اختراع نام بردن، 5-6 تا کشف و اختراع، 10 تا نمیشه. میگن اینها اختراعات و اکتشافاتی است که دوران بشر رو از دوران سنت وارد دوران مدرنیته کرده، 7-8 تا اختراع، ولی اختراعات و اکتشافات کلیدیه. مثلا چرخ چاپ که یک انقلاب در کشاورزی به وجود آورد. حالا برای شما الان چرخ چاه میگی چرخ چاه چی؟ آقا چرخ چاه وقتی که آمد انقلاب در کشاورزی به وجود آورد. این چرخ چاه رو جنوب اروپایی‌های جنوب اروپا از طریق اندلس، شمال آفریقا از طریق مسلمان‌ها آموختن اولین بار. پالهنگ اسب، شما میگی آقا این چیه؟ مثلا بعضی اختراعات و کشفیات هست که خیلی مثلا مرس رو که ساختن، خب بعد میگه آقا چی الان مرز تق تق کردم این دارکوب صدا در آوردن، خیلی هنره. علی کسی بابا مرز که اختراع میکنه این خود اون مهم نیست، این که منشأ چه تحولاتی میشه بعد، این مهمه. ولی زاد میگه یک اختراع کلیدی، یک ابداع کلیدی. مهمترین اختراعات و کشفیاتی که مبدأ دوران جدید در دنیاست و تمدن جدید، اختراعات و کشفیات کلیدی، اینا بسیاری شده، دست مسلمان ها انجام شده، متو نمیگن، شما هم نمیدونی، استادای شما هم نمیدونن، ما نمیدونیم، نخواستن ما بدونیم، بلکه ما باید احساس کنیم کسی نیستیم. الان در کتابخانه اسکوریال کتاب‌های خطی هست از مسلمانان مال 1002 میلادی، یعنی مال 1000 سال پیش، اونا خبر دارن خودشون، جراحی‌های بسیار ظریف و دقیق در چشم، حرکت خون در بدن. امروز اگه کسی بگه آقا حرکت خون در بدن، این که هر بچه‌ای میدونه، شما میدونید که اروپا و غرب تا قرن 17 اینو نمیدونست، یعنی تا همین 200-300 سال پیش اصلا نمیدونستن که خون تو بدن حرکت میکنه، فکر میکردن یه چیزی ثابته مثل گوشت و اینا که ثابته، اون ثابت نمیدونستن. نسبت میدن به یک پزشک درباری انگلیسی که او اولین بار در قرن 17 یا 18 میگه که آقا خون تو بدن حرکت میکنه، که اتفاقا این جان لاک، پدر جامعه مدنی و پدر لیبرالیسم کلاسیک، جزء مخالفین سرسخت این آقاست، باش مخالفت میکنه، میگه یعنی چی خون تو بدن حرکت میکنه، حرکت مب چی میزنه. میگن کشف حرکت خون در بدن مال قرن 17 است، 17 میلادی، یعنی مال 200 سال. در آثار مسلمان ها و پزشکان مسلمان 500 سال قبل از این به وضوح نوشته شده که خون در بدن ثابت نیست، در حال حرکته، و نحوه حرکت خون در بدن اینجوری است. این که زمین ثابت یا متحرکه، کرویست یا مسطحه، خب یا الان بچه ها از کلاس اول میفهمن دیگه. شما میدونید این ادعای این که زمین مسطح نیست، کرویست، ثابت نیست، متحرکه، میدونید این ادعای زمانی چقدر ادعای بزرگی بود؟ میدونید اینو؟ میشه که بگن آقا مرده را میفته شبا میره پپسی میخوره در مخازن، این اینقدر خنده‌دار و مضحک بود. یعنی چی؟ دنیا کرویه، دنیا حرکت میکنه. اصلا تکفیر میکردن در اروپا و غرب، چون که خلاف این آیه های دستکاری شده انجیلیشون بود، روز مقدسات دینیشون، خلاف مقدسات دینیشون بود دیگه. و قضیه که گالیله میگن محاکمش کردن که چرا میگی زمین میچرخه، که حتشو پس گرفت بعد آمد بیرون یواشکی پاشو زد به زمین، زیر لب گفت من گفتم که تو نمیچرخی، ولی تو بچرخ، با من کار نداشته، اما یه چیزی گفت تو بچرخ. خب این وقتی که گالیله کاشف چرخش زمین و حرکت چیه اینا، چون قرنها قبل مسلمان ها مکانیسیان های مسلمان مکانیک میدونن، فیزیک میدونن، در جهان اسلام اینا رو اصلا جز بدیهیاتشون بوده. مسئله ای که زمین کرویست و میچرخه، مسطح نیست، مرکز منظومه نیست، ثابت نیست، نه فقط در فیزیک، نه فقط در نجوم، حتی در کلام و الهیات غرب یا عالم تحولات به وجود آورد. اصلا زیر رو کرد کلام مسیحی رو. اینا جزو چیزی بود که قرنها قبل مسلمان ها برایشون بدیهی بود. آشنایی با ساعت های جدید، اصلا ساعت رو مسلمان اونجا داره که خلیفه مسلمان ها یه ساعت دیواری بزرگی رو هدیه داد به امپراتور، به شارلمان، یه آوردش این ساعت رو به عنوان یه دستاورد، هدیه عجیب غریب، یه تکنولوژی جدید از شرق آوردن تو میدان مرکزی پاریس، ساعت رو نصب کرد. خب بعد سر ساعت یه مرتبه ساعت شروع کرد صدا کردن، سر یه ساعتی مردم پاریس تو میدان مرکزی افتادن به خاک و رفتن به سجده، گفتن صدای شیاطین. تو تاریخ خود اروپا، تو تاریخ اروپا اینا هست، اینا تو خودشون نوشتن، اینا رو بعضیش اینا چیزایی که از دستشون در رفته گفتن، چون خیلی هاشو کتمان کردن، خیلی هاشو مخفی کردن، اینا چیزایی که از دهنشون، از قلمهاشون در رفت. این که غربی ها چند قرن بعد با استفاده از نقشه های جغرافیایی مسلمان ها قاره آمریکا رو کشف کردن، بعد از 500 سال دوباره کشفش کردن، و اینا همه توجه به مطالعات استقرایی و تجربی اولین بار توسط کیا شده. در غرب میگن پدران علم جدید کیا رو میگن؟ میگه راجر بیکن، فرانسیس بیکن، آلبرت کبیر، جربر، ویلیام اوکامی، اینا کیان؟ همه اینا راجر بیکن که اصلا توی دانشگاه اسلامی رفته درس خونده، اصلا یعنی اصلا پایان نامه شو تو دانشگاه اسلامی گذارن، و بقیهشون تمام از متون عربی تمام علوم رو ترجمه میکردن، همشون بدون استثنا. اینا رو میگن خود غربی‌ها، الان شما چنیدید دیگه، میگن پدران علم جدید پدر استقرا و آزمایش و علوم تجربی میگن کیه؟ میگن فرانسیس بیکن. من نمیگم اینا خداشون آثار کار کردن، اصلا موضوعات کتابایی که خوندن، نتایجی که همه از جهان اسلام میآمد و در جنوب اروپا، در اندلس و سیسیل، از اونجا وارد اروپا شد، از اسپانیا و ایتالیا. همینطور جنبش عقل گرایی در قرون میانه در اروپا که مستقیم تحت آثار فلاسفه و حکمای اسلام مثل بوعلی، مثل ابن رشد بود که در بین فرانسیسکان ها و دومینیکن ها رواج پیدا کرد، و اینا کم کم باعث شد غرب توجه کرد به یک نوع از ایمان دینی که میتونه تمدن سازی بکنه، جمع دنیا و آخرت بکنه، جمع عقل و علم و وحی بکنه و دعوت بکنه به زهد و تقوا، در این حال دعوت و تشویق بکنه به عقل گرایی و عمل گرایی و علم گرایی و تجربه مستقیم طبیعت. غربیا کم کم دیدن عجب یه دینی اینجوری هم هست، میشه اینجوری دین داشت غیر از این دینی که تو اروپا به ما عرضه میشه، و کم کم باعث شد جرقه نهضت پروتستانی در اروپا زده بشه. این رفرمیزم مذهبی، اصلاح دین، نهضت نواندیشی دینی، جریان پروتستانتیزم، پروتست یعنی اعتراض، پروتستان ها کسان معترضین دینی بودن، متعلهانی که به الهیات کاتولیک و کلیسا اعتراض کردن، گفتن ما دین میخوام اما نه دینی که شما میگید، نه دینی که کلیسای کاتولیک میگید. درست شد؟ روی نکاتی تکیه کردن که تمام اینا را از جهان اسلام آورده بودن. اصلا پروتستانتیزم بعضی بزرگان خوب درک کردن و من عقیدم همینه، به نظر ما درست فهمیدم. پروتستانتیزم و در هم شکستن جزمیات کلیسای کاتولیک در غرب محصول مستقیم تماس اروپای مسیحی فئودالی با جهان اسلام، منتها اسلام ناقص، اسلام یه بعدی شد پروتستانتیزم، نه اسلام با همه ابعادش. یعنی آمد در برابر زهد کاتولیکی، دنیاگرایی پروتستان، در برابر عقل گریزی کاتولیک، عقل زدگی و راسیونالیزم کم کم الهادی شونده پروتستان، لیبرال پروتستان، در برابر عرشوت کاریزماهای مذهبی و جمعی و تحکمهای اجتماعی، اتوریته اجتماعی، مطلق گرایی های کلکتیویستی، در برابر این فرد گرایی پروتستان، اینا همه تقلید و کپی برداری های بود از توجه اسلام به عقل، به فرد، به حقوق بشر و به انسان، به عقل او، به آزادی و آگاهی او. منتها اسلام اینها رو در ذیل توحید و معنویت و اخلاق و آخرت معنی میکرد، یعنی عقل و علم و فرد و حقوق بشر در زیر سایه اسلام و توحید و وحی. اما در اونجا چون همچی سایه فراگیری در کار نبود، یه دین دستکاری شده جعلی بود، وقتی که بحث عقل و علم و بشر و حقوق بشر و اصالت فرد و انسانگرایی و اومانیزم مطرح شد، این سقف کوچیک بود، سقف کوچیک بود، یه قدش بلند بود، سقف خراب شد، شد سکولاریسم، شد لایسیسم. لایسیته یعنی این که ما اگر بخوایم به بشر، به حقوق بشر و به عقل او و به دنیای او توجه بکنیم، چاره نداریم جز اینکه خدا رو، حق الله رو، معنویت رو، توحید رو و معاد رو حذف کنیم. فکر کنیم چاره نداشته. و همه اینا در از قبل از قرن 16 با توجه به قرآن تاریخی نشون میده که از ترجمه وسیع متون عربی بود تدریس اونا. اصلا حقوق، شما میدونین اولین متون حقوقی که در سوربن فرانسه تدریس شده متونی بود که تحت تأثیر حقوق اسلامی مطرح شد. آقا دین در ذیل دین بحث حقوق بشر داره میشه، همین فقه اصلا تز جرقه اولیه بحث حقوق بشر در غرب اونجا مطرح شد. حقوق زن، شما میدونین در غرب، در همه آمریکا، در همه غرب تا 80 سال پیش زن حق رأی نداشته، اصلا سال 1920 حق رأی پیدا میکنه، شخصیت اجتماعی پیدا میکنه، حق مالکیت اقتصادی تا 50 سال پیش در کشورهای اروپایی زن نداشته. هنوز در بعضی کشورهای اروپایی خانوما با فامیل شوهرانشون شناخته میشن، تو شناسنامه. هنوز هستن، حتی هنوز که در کشورهای غربی بعضی زن حق مالکیت اقتصادی نداره، اما تو فرهنگ اسلام از همون ابتدا مسئله زن، پیغمبر میاد با مردها، میان باش بیعت سیاسی میکنن، بیعت دینی میکنن، بعد میگن ما از طرف خانومامون هم بیعت کردیم دیگه، آقامون بیعت کردن، وحی آمد که نه، آقاتون بیعت کردن برای خودشون کردن، خانوما مستقلن اونایی که میخوان بیان بیعت کنن. آیا آمد پیغمبر دوباره مجلس بیعت با خانوما رو برگزار کرد، زنا خانوما صف کشیدن آمدن بیعت. اسلام از همون اول گفت زن مستقل از مرد حق مالکیت اقتصادی داره، میتونه تجارت اقتصادی کنه، میتونه تو بازار بره، مالک باشد، مالک باشد و ملکش ملک خودشه، نه ملک شوهرش و پدرش. البته نه که بگه این مال منه نباید شماها دست بزنید، این فرهنگ حیوانی که آخه قبل اول زن رو اونجوری تحقیر میکردن، آدم نمیدونستن، واقعا زن رو آدم نمیدونستن، بعد که حالا خواستن دو دوران اخیر جبران کنن، زن رو به عنوان زن و مرد رو به عنوان دشمن هم، رقیب هم، که هر چی بیشتر هر کی میتونه پدر و ایتوریا رو در بیاره، اینجوری مطرحش کردن، عقده و کینه، تکبر. اسلام میگه نه، زن و مرد با محبت با علاقه، یه حقوقی تو داری، یه حقوقی تو، یه وظایفی تو داری، یه وظایفی تو، از نظر جسمی و روان و اعصاب و روحیاتون یک شباهتایی دارید، اونجا حقوق و تکالیفتون مشترک عین همه، یه جایی با هم تفاوت دارید، لذا اونجاها حقوق زن و مرد و وظایفشون با هم تفاوت میکنه. ولی تو غرب که اینجوری نبود، بعد که خواستن حقوق زن رو اعاده کنن، فمینیست میگفت که الان هستن جامعه فمینیستی، من میگم نخندید، واقعا هست جامعه فمینیستی در غرب، که میگفت که میگه که اصلا ازدواج با مرد خیانت به جنس زن، همکاری با دشمنه، و میگه که چرا باید زنا بچه بزان، چرا مردان رو بزان، اینا که میگم نوشته شده، یعنی الان جریان فمینیستی در غرب است که اینا رو میگه، میگه این ظلمی است که طبیعت بر ما کرده، چرا من باید مثلا 9 ماه مشکلات تحمل بچه رو بکنم، چرا مردان نباید مشکل زن بکنم، این طبیعیه دیگه، به مسائل زندگی باید چجوری نگاه کنیم، یا مرد بگه که ببینید، یا مرداشون همینطور، مرد بیمار و عقده ای، زن بیمار و عقده ای. آیه در قرآن میفرماد که به زنان و مردان بگو که نسبت به هم دیگه و شرایط هم دیگه حسادت نکنید، بگید نگی کاش که من زن بودم این امتیازات داره، بگید من کاش که مرد بودم این امتیازات داره، یه جاهای حقوق و وظایفتون در 90% جاها مثل همه، 10% با هم تفاوت داره، به خاطر تفاوت‌های واقعیتون، به خاطری که بتونید زندگی بکنید، خانواده تشکیل بدید و نسل بشر ادامه پیدا کنه. نباید اون جایی که یه حقی زن داره مرد نداره، یا به عکس یه جایی با هم تفاوت دارن، بگی تبعیض شده. تفاوت به معنی تبعیض، هر تفاوتی به معنی تبعیض نیست. اسلام آمد گفت زن مستقلن حقوق سیاسی داره، زن مستقلن حقوق اقتصادی داره، از اون طرف میگه زن وظیفه اقتصادی نداره. میدونید تنها دستگاه حقوقی تو دنیا که نزن من که حرف میگم، اسلام میگه زن را مجبور به کار نمیشود، نمیتوان کرد، برای که زن رو استثمار نکن، چون زن از نظر بنیه ضعیف داره، استثمار نشه، بیگاری ازش نکشید. چرا اسلام میگه نفقه با مرده؟ نفقه با مرده یعنی چی؟ یعنی وظیفه مرده که زن رو آبرومندانه، شرافتمندانه، با احترام تأمین بکنه. زن رو نمیشه مجبورش کرد به کار اقتصادی، استثمارش نمیشه کرد، حتی نمیشه بهش گفت تو باید بری خرج خودت در بیاری، چون اون وظایف دیگری باز داره تو دنیا. اما از اون طرف زن تکلیف اقتصادی نداره، اما حقوق اقتصادی داره، یعنی میتونه تجارت بکنه، وارد اقتصاد بشه، وارد سیاست بشه، بالاترین مراتب علمی رشد بکنه با حفظ حجاب و عفت. خب این فرهنگ اسلامیه. این مسائل وقتی که رفت به غرب، دیدن اه این زن که ما اینجا آدم حسابش نمی‌کنیم. میدونیم تو فرهنگ غربی میگفت اصلا زن مخلوق درجه دوه، انسان درجه دوه، هدف خدا از آفریدن بشر مرد بوده، زنم خدا درست کرده برای مرد که مرد مشکل نداشته باشه، کسی باشه براش کار بکنه، مرد هدف خلقت بوده. اینا تو فرهنگ اروپایی و غربی بود، اما اسلام که میگه که ما مردان و زنان، میگه اینا رو لکم برای شما آفریدیم، نه ای که او ابزار توی ملک توی، لکم این لام انتفاع یعنی به نفع شما، میگه مرد و زن شما با هم دیگه آرامش بدید، با هم کمک بکنید، هر دوتون برای همین، به نفع همین، زن رو برای شما آفریدیم، نه ای که او ابزار توست، یعنی او به نفع توست، تو هم به نفع اونی و باید باشی. همین مسائل حقوقی، حقوق بشر و حقوق زن رفت به غرب، یه مرتبه به هم ریخت تو تمام فضای حقوقی دینی حاکم بر غرب. منتها چون از اول با اسلام آشنا نبودن و پابند نبودن، جریان فمینیستی افراطی هم به وجود آمد. حالا یه عده باز بهم دارن اونا رو ترجمه میکنن، اینجا میخوان باز زنه فمینیستی اینجا درست بکنن، عقلایی که پاره سنگ برمیداره بر همه حوزه ها، بنابراین در فلسفه، الهیات، علوم تجربی، همه جا. و گفتن اگر ارتباط اروپا با جهان اسلام، چه در قالب جنگ‌های صلیبی، چه ترجمه، چه تجارت، چه دانشگاهی نبود، نه نهضت پروتستانی به وجود نیامد در غرب، نه رنسانس علمی و نه بسیاری از تحولات دیگه به وجود نمیامد. منتها
دنیاگرایی و عملگرایی و فردگرایی و تجربه‌گرایی و عقلگرایی که در اروپا تحت تأثیر ارتباط با جهان اسلام به وجود آمد، متاسفانه عرض کردم یه چشم رو درست کرد یه چشم دیگر رو کور کرد، یعنی افتاد تو دنده افراد از یک طرف دیگه و بعد زهد و توکل و معنویت و خدا و آخرت و تقدیر رو باز فراموش کرد و این وضعیت فعلی اتفاق افتاد که اتفاق افتاد. با سلام، دیروز جو ایجاب میکرد خیلی کم از کلمات فرنگی استفاده کردید، ولی متاسفانه امروز از اول جلسه در اینه که دو ساعت بیش از 20 اصطلاح و کلمه انگلیسی بگید. من بخوام بگم ما هم چیز سرمون میشه و خود شما یک جوری دارید حرفای دیروزتان را انکار میکنید. شما چرا؟ چگونه میتوان تولید علم را به عنوان کار فرهنگی و وظیفه یک تشکل فرهنگی در دانشگاه پیاده کرد؟ تولید علم اول بایستی فکرش و عزم و ارادش به وجود بیاد که ما و شما الان مشغول همین کاریم و بعدش باید ادامه پیدا کنیم. این فرهنگ که به وجود بیاد قدم اوله. قدم دوم بسترسازی و نهادسازی برای این کاره و ممکنه تک تک شماها توی جنبش تولید علم نمیتونیم این نقش خیلی اساسی داشته باشیم، ولی اگه این فرهنگ جمعی به وجود بیاد و این اراده جمعی به وجود بیاد که تک تک شما توی قضیه میتونید مؤثر باشید، در دراز مدت تأثیر میذاره. تمدن و فرهنگ میدونید یه شبه متولد نمیشه، یه شبه هم نابود میشه، اما برای تولدش باید یک زحمت دست جمعی، یعنی گاهی چند هزار ماما میخوادی تولد برای زایمان، همه باید با هم کمک کنن و این فرهنگ و اراده باید به وجود. شما تکنولوژی جدید را در جهت فرهنگ توحیدی چگونه توجیه کنید؟ اجمالا به شما میگم که رابطه بین ابزار و اهداف یه رابطه ایست که باید در او دقت کرد و از در بسوی قضیه افراط میشه. یه میگه آقا تکنولوژی ذاتی داره، ذات تکنولوژی با دین و با معنویت نمیسازه. یک سر قضیه هم این که آقا اصلا تکنولوژی به طور مطلق یه ابزار کاملا خونسا و بی‌طرفی است و با هر ابزاری هر کاری میشه کرد. به نظر من هر دو اینا دو سر افراط هست، دو سر یک طیف و میشه یه نقطه متعادلی در این وسط پیدا کرد. اما اینکه از ابزار میشود در مسیر اهداف توحیدی استفاده کرد شکی درش نیست. اگه شما انکار کنید معنیش انکار عقلانیت و علم و تمدن اسلامی است. یکی از آقایان علما حوالی انقلاب امام فتوایی دادن بحثی کردن، ایشون به امام اشکال کردن، نامه نوشتن اعتراض کردن به امام. امام در جواب ایشون فرمودن که با این نحو نگاهی که شما دارید و با این برداشتی که از روایات میکنید معنیش اینه که شما یک جامعه جدید اسلامی رو نمیتونید بفهمید و قبول کنید. معنیش اینه که فقط اسلام در جامعه قابل پیاده شدنه که مردم با شطور و الاغ رفت آمد بکنن، نه در جامعه امروز و فردا، در حالی که این نگاه ما به مسئله اسلام نیست. اسلامی کردن علوم انسانی یکی از بحث‌های مطرح است، راه حل چیست؟ ببینید علوم انسانی بعضی میگن آقا 20 سال از انقلابتون گذشت دیگه، اگه علوم انسانی دینی بود باید تا حالا می‌دیدید کو؟ پس معلوم میشه نمیشه و نیست. اولا هیچ علوم انسانی و همطور خود تکنولوژی و تمدن چیزی نیست که یه شبه دو شبه به وجود بیاد. به علاوه اینکه اگر اقدامی در جهتش نکنی هیچ وقت به وجود نمیاد. آخه ما توی 24-5 سال درسته که نظام دینی و اسلامی و جمهوری اسلامی، ولی واقعا در جهت تولید علوم انسانی دینی، یعنی مطالعات جامعه شناسانه و روان شناسانه و در ذیل انسان شناسی اسلامی و تولیدی واقعا کمکی نشده به این قضیه، سرکوب شده، واقعا سرکوبش کردن، نه فضا میدن نه امکانات میدن، هنوزم مبارزه میشه با قضیه، به خاطر که همون دوگمه های غربی و خطوط قرمز و متون مقدسی که ترجمه میشه فضا رو بسته. اگر اینجوری باشه 20 سال که هیچی، 200 سال دیگه هم همینه، ولی نه، اگر فضا رو اصلاح بکنیم و اراده بکنیم میشه. اول باید بپذیریم میشه در علوم انسانی و اجتماعی وارد شد و دینی فکر کرد. البته اینا کار دیگه، یعنی تولید فکر علم هم عرض کردم کار یک شب نیست، کار توی عالم تولید علم و تمدن میدونیم واحد زمان ثانیه و دقیقه نیست، واحد زمان اگر قرن نباشه نیم قرن، اگر اون نباشه دیگه دهه کمتر، یعنی باید کار بشه دیگه، باید کار بشه. خب این بقیهش هم تقریبا ادامه همون سواله. شما مطالب زیادی در مده تمدن اسلامی گفتید، اگر میشود مطالبی برگرفته از نظر خود و دیگران در مورد تمدن تاریخی ما، مثلا زمان اوج و قدرت هخامنشیان و ساسانیان بگویید، آیا نظری شبیه فلان کس دارید؟ هخامنشی و ساسانی اینا هم ما بین اصلا همون اشتباهی که من گفتم اول بحث امروز نکنید، که وقتی ما میگیم تمدن اسلام منظور نیست که ما کسیم بقیه خوب بدن ما خوبی، اصلا بعد دعوت به تعصب و تکبر که ما ایرانیم ما چی، اینا نیست. ما گفتیم هر جا علم و تلاش هست بهش احترام میذاریم، میخواد ایرانی باشه میخواد ایرانی نباشه، میخواد مسلمان باشه میخواد نباشه. بحث ما این بود که این خودباختگی تبدیل بشه به یک خودآگاهی. و الا ما با خامنشیان من نه قوم خویشم نه پدرکشتگی بدیم، تمام حرفایی که شما میزنید درست یا غلط کار نداریم، چرا کار نداریم؟ ولی در کل جوان اگر بخواد درست عمل کند باید با او درست رفتار شود. آقا جوان ما بر اثر جوانی خطا کرده، گناه کرده، اصلا گناه نکرده، تیپش مورد دلخواه خودشه، فلان کس و اون طوری نگاه میکند که جوان سر لجبازی با آن عالم یا دیگری دارد و مخالف شده و خطای کوچک خود را ادامه میدهد. بابا امام رضا که از همه اینها بالاتره گناهکار رو دعوت کرده، خلاصه یک کمی این علما را نصیحت کن. از زیر بردارم مال شما معلوم چیم زیر هست هر شبت که الله از شخصه حرف درستیست. ببینید ما دو تا جریان افراطی داریم، یه جریانی که میگه آقا دلت پاک باشه حق باطل اینا ولش کن، این تفکر بسیار خطرناکه، تفکر ابانیگری، این تفکر احمق سازه. آقا مسئولیت چیه، تکلیف چیه، عقل چیه، حق و باطل چیه، بذار خوش باشه. کسی که با ترک عقل و ترک مسئولیت خوشه و بهش خوش بگذره که این آدمیزاد نیست که. یک طرف هم این طرف که همطور که شما میگید که آقا خطا هیچ کس حق خطا نداره غیر از من، من ولی دارم. اولا ما هممون خطاکاریم، هم بنده که اینجا میشینم با شما صحبت میکنم، گذشته زندگیم، در الان و در آینده زندگیم خطا داشتم، دارم و خواهم داشت. یک، هممون بدونیم ما هممون سر ته یک کرواسی. فرهنگ قرآنی میفرماد هیچ کس خودش رو پاک و طاهر نداند، تزکیه یعنی خودش رو تزکیه بکنه اما خودش رو پاک ندانه. هر کس فکر کنه بهشتیه، نظرگرده خداست، قوم و پیش خداست، پسرخوانده خداست، این معلوم میشه خیلی وضعش خرابه. تو روایت ما میگه همیشه به خودتون سوء ظن داشته باشید، به دیگران حسن ظن داشته باشید. یعنی خودتو هی متهم کن، از دیگران هر چی میبینی بگو نه من اشتباه فهمیدم، من درست نفهمیدم، این حتما منظورش این نبوده، من اشتباه کردم. البته نه که بگه انشالله گربستی، یه کسی بگه خیال کنه واقعا خودش یه آدم درستیه بقیه همه خرابن، یا اصلا آدم خیلی خرابیه. اما از اون طرف هم اینکه بگیم آقا حق و باطل نداریم، همه نسبیه، همه چیز مشکوکه، هر کسی خودش محترمه، حق خودش برای خودش محترمه، تو یک کاری کردی حق داری، اونم یک کاری کرده حق داره، منم که یک کار دیگه اینم نداریم. ما میتونیم نسبیگرا در اخلاق، شکاک در ارزش ها نباشیم، معتقد باشیم به یک اصول حتمی عقلی و اخلاقی. بگیم آقا کمال با ضد کمال فرق میکنه، ارزش با ضد ارزش واقعا فرق میکنه، تقوا با ضد تقوا، فجور و تقوا واقعا با هم فرق میکنه، نگو اینا مساوی هم. اینو بگیم در این حال اهل مدارا بشیم. تا از یک کسی خطا میبینیم نداریم تو سرش بگیم یک خطایی کردی یک گردنگی بزن که دیگه برو برنگرده، این هم نیست، این هم خلافه. این فرهنگ در صدر اسلام بود، جریان های انحرافی افراطی تفریط، یک گروهی بودن به نام مرجعه که اینا خیلی شبهات ترویج میکردن، چون دعوت به خوشباشی و اباحیگری میکردن خیلی هم طرفدار داشتن تو جامعه، به خصوص تو جوونا. برای که میگه آقا تو هم میتونی یک کار، من یک فرمولی دارم، هم میتونی مذهبی باشی هم میتونی حالتو بکنی. یه فرمول داشتن، فرمولشون هم این بود که ایمان به عمل ربطی نداره، این فرمول اینا بود. و هر کس هر کاری بکنه بازم خوبه، تو اسلام همه چی میشه گفت، همه کارا میشه کرد، آخرش هم باز آدم مسلمونه. ربا میشه خورد، دزدی کرد، رشوه گرفت، زنا کرد، همه کار کرد، خیلی اسلام قشنگه. البته از اون طرف یه جریان دیگه تو جهان اسلام بود به نام خوارج. خوارج میگفتن هر کسی یک گناه بکنه کافره، یعنی هر کسی گناه میکرد میگفتن کافر شدی، دوباره توبه کن تا دوباره مسلمان بشی. اما فرهنگ اسلام و قرآن، فرهنگ اهل بیت چی بود این وسط؟ میگفتن یک، خطا و ثواب، حق و باطل، عدل و ظلم با هم مساوی نیست، ایمان فقط تو دلت نیست، باید در عملت هم نشون بده خودش. یک، یعنی مرجعه حرف مفت میزنه، اباحیگری و اینا نداریم ما. اما از اون طرف انسان خطاکار است، انسان امکان خطا، حق خطا دارد، و وقتی کسی خطا کرد کافر نمیشه، گناه هم کرد کافر نمیشه. و لذا ما تو روایات داریم اگه راجع به هیچ کس نگید این حتما جهنمیه، راجع به هیچ کس نگید این حتما بهشتیه، قضاوت نمیتونیم ما بکنیم. بله میگیم آقا هر کس عمل الف رو بکند بهشتیه، عمل ب رو بکنه جهنمی، اینو میگیم. اما اینکه اون فرد نهایتاً چه خواهد شد، تو روایت داریم بعضی ها یه عمر فساد میکنن ولی از روی سر اثر جهل، اما در یک لحظه‌ای که به خود میان خداوند میبخشه اینا رو، به معکوسش هم داریم. یه عمر طرف میبینی عبادت میکنه و جهاد میکنه و زحمت میکشه، آخرش همه چی رو به باد میده. بنابراین ما راجع به افراد نباید قضاوت کنیم، حق خطا کردن به دیگران رو بدیم، مدارا بکنیم، خودمون هم بدونیم خطا کاریم، در این حال نگیم حق و باطل با هم مساویه. خیلی متشکرم و عذر میخوام که معذرت